بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیانی که دیروز نبودن، صفحه 109. عرض کنم دیروز بحث ما به اینجا رسید که عامل سه نوع میتوند معامله کند: گاهی مبلغ معین را ببرد، با مبلغ معین معامله کند. دو، گاهی برود به عنوان نماینده مالک نسیه بخرد به ذمه مالک، اما مقید به این که از این پول بپردازد. سوم، عکس این، به ذمه خودش بخرد بما انه نماینده مالک و از همین پول. در هر حال، در همه حالات، پای این پول در کاره، معامله شخصی کند با این پوله. ذمه ای باشد، خواه ذمه مالک خواه ذمه عامل، در هر حال مقید به همین مبلغش که در اختیارشه. حضرت امام اعلی الله مقامه هر سه را تجویز کردند. حالا البته دوتا را گفتن، سومی هم که روشنه. بنابراین هر سه جایزه، مشخصا با پول. ذمه مالک مقید به این پول، ذمه خودش مقید به این پول، هر سه صحیحه. اون موقع در اینجا یه مسئله پیش میاد که دیروز در کلام سید اشاره شد، اما امام مستقیما عنوان میکند. اون این است که رفتم و ذمه خریدیم، یا ذمه مالک یا ذمه خودم، تا بگم من مبلغ را بپردازم، رأس المال تلف شده، سیل آمده برده، دوز برده، تکلیف چیه؟ در اینجا ایشان و همه علماء الا سید اعلی الله مقامه میگن دیگه مالک ملزم نیست که از کیسه دیگر و چلمار را بپردازد و معامله را درست کنه. این معامله خود به خود باطل میشود. تحت اون قانون است که اذا تلف الثمن قبل القبض معامله باطل میشود. این تحت اون قاعده است. بنابراین من که ذمه خریدم، یا ذمه مالک یا ذمه خودم، گسترده نبوده، مقید به همین کیسه بوده. حالا که این کیسه نیست، بنابراین هیچ نوع تعهدی دنبالش بگیر، هیچ نوع تعهدی از ناحیه مالک به پرداخت عوض نیست. بنابراین این معامله قابل عمل نیست. وفا به این معامله عرض کردم ممتنع، چون ثمنی در کار نیست، معامله خود به خود باطل می شود. یکی از آقایان دیروز آمد گفت نه، معامله باطل نمی شود، معامله فضولی می شود. مالک اگر اجازه داد درسته، اگر نداد باطله. نه، این داخل در فضولی نیست. فضولی در جایست که معامله بدون اذن باشد. معامله من معامله معزونی بوده، من معزوم بودم با کیسه معین یا ذمه خودم به قید کیسه، یا ذمه مالک به قید کیسه. معامله معامله فضولی نبوده. ایشان دیروز آمد و امروز هم نیست، عرض کردم میگفت که این فضولی باشد. فضولی در جایست که معامله مورد اذن مالک نباشد. این معامله مورد اذن مالک، غایت ما فی الباب، وفا به این معامله امکان پذیر نیست. به این میگن در فقه اعذار عامه. یه اعذار خاصه داریم، یه اعذار عامه. اعذار عامه سبب بشود که معامله باطل بشه. مثلا من سلم فروخته بودم اما برف آمد، از کنم ناامنی آمد، من نمیتوانم اون سلم را از اون محل به اینجا منتقل کنم. سیل آمده راه ها را برده، برف آمده بسته، امنیت از بین رفته. اینا میگن اعذار عامه، اعذار عامه سبب میشود معامله خود به خود باطل بشه. چرا؟ من تعهدم در حد قدرت انسانی من بود، اما قدرت ما فوق انسانی من مورد تعهد نیست. سیل، فقد امنیت، از کنم خدمتون که ویرانی که باعث می شود که نتونم گندم را منتقل کنم، من دیگه به این تعهد نکرده بودم. آقایان در فقه بابی ندارن اما این اصطلاح را دارن، اعذار عامه سبب بطلان معامله میشه. اینجا هم من به این آقا گفته بودم بله معامله علی قاعده هست، فضولی نیست، اما مشروط بود که کیسه هم باشد. الان کیسه را دوز برده، سید برده، زلزله برده، دیگه امکان عمل به این معامله نیست، خود به خود باطل میشه. اوفو بالعقود در حد توان ماست، من توانم بیش از این نبوده، بنابراین اوفو بالعقود فوق دائره بشر را بگو نگرفته است، ولی زن معامله باطل. ولی عجب از مرحوم سید اعلی الله مقامه صاحب عروت الوثقا میگد نخه، مالک باید از کیسه فتوت خودش مبلغ را بپردازد، این معامله را امضا کنه. البته سید مرد بزرگواریست، در قرون گذشته اگر دانه درشتی در فقیه پیدا کنیم، یکی از اون دانه درشته ها مرحومه اسمم کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا است. اما در این حال این مانده از اون نیست که بگیم چرا مالک را ملزم کنیم به پرداخت ثمن که این معامله جوش بخوره. الزام در جایی است که از طرف مالک تعهدی باشد. تعهد مالک در حد همین کیسه بوده و این الان عملی نیست. چون عملی نیست از قبیل اعذار عامه هست، اعذار عامه سبب بشود که معامله باطل بشه. بعد من یک نمونه عرض کنم. اگر آقایان شرکت های جدید را مطالعه کنید، در کتاب های فقهی ما شرکت هایی هست که الان خیلی کم استفاده هست. شرکت انانی هست، خب اون خوبه. شرکت مفاوضه هست، شرکت وچه هست که کمتر مطرحه. اما الان در خارج، در اروپا، در جاهای دیگر، در ایران هم الان ده ها سال است که این شرکت ها رسمی شده. یه شرکت های جدیدی است که یکی از اونها شرکت توصیه. شرکت توصیه، آقایان اگر این از کنم خدمتون که قانون شرکت ها را مطالعه کنید، فارسی هم دارد، عربی هم دارد، عربی الوسیطه، از کنم فارسی هم که فراوان. شرکت توصیه این است که من خیلی ثروت دارم، باغ دارم، دکان دارم، ولی چهار نفر جمع میشویم یه شرکتی را تشکیل میدهیم، میگیم نفری یک میلیارد سرمایه گذاری میکنیم. عرض کردم اگر سود کرد مال این شرکت، ضرر کرد مال این شرکت، مسئولیت مال این شرکته، هیچ نوع مسئولیتی ما نداریم. که انهو این مبلغ را از خودمون جدا کرده و گذاشته منجا، مسئولیت محدود. ولذا اگر شرکت نعوذ بالله ورشکست شد، حق ندارد کسانی که عرض کنم به طلبکارن سراغ اموال دیگر ما برون. چرا؟ چون از اول در قانون شرکت نوشتیم که مسئولیت محدود است به همین سرمایه، خیرش مال اینه، شرش مال اینه، و اگر هم عرض کنم خدمت که ضرر کرد این مسئول است برای پرداخت. و لذا میگن ببینن اگر شرکت چقدر داره به مقدار موجود غرما را رد میکنن میره. این الان یه شرکت است به نام شرکت توصیه که در ایران هم هست و علمای حقوق و دانشکده حقوق هم اینها را به رسمیت شناختن. حالا این چه مقدارش اسلامیه یا نه فعلا بحث نمی کنیم. البته اسلامی هست با یه بیانهایی، ولی خواستم بگم ببینید در شرکت توصیه اگر ورشکست شد نمیرن شما اصحاب حساس یه باقی هم در از کنم شمال دارید اون باغ را بفروشید و پول قرما را بدید. میگن نه، این قانون شرکت، بیانیه شرکت در این حد ضرر و نفع در حد این شرکت. همینطور که در شرکت توصیه حق ندارن قرما سراغ اموال دیگر ما بروند. چرا؟ چون از اول مسئولیت محدوده. بگه اینجا گریز بزن به اینجا، اینجا هم که من مالک به این عامل اجازه دادم نسیه بخرم، ولی مشروط بر این که پشتوانش همین کیسه باشد. اگر این کیسه در کار نیست دیگه قضا و قدر که جلوش نمیشه گرفت. من هیچ نوع مسئولیتی ندارم. عجب از سید اعلی الله مقامه هست که اصرار دارد که نه، باید از اموال دیگرش این مبلغ را بدهد تا معامله جوش بخوره. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم صفحه 109، صفحه 109: اذا تلف رأس المال قبل الاداء، اذا اشترى في الذمه وقبض المبيع. اشترى في الذمه با اجازه مالک، ولكن تلف رأس المال قبل الوفاء فهل يجب على المالك الاداء من غيره؟ ذهب المصنف حضرت امام اعلی الله مقامه الى عدمه لعدم الاذن ادا هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربه هو الاذن بالشراء کلیان، یکی دنبالش مقیدن بالاداء من مال المضاربه که کیسه باشه، لانه من الاتجار بالمال عرفا، و حاصله ان تعهد المالک تعهد محدود و هو الاتجار بالمال الذي دفعه الى العامل، و اما الاداء من غيره عند تلف راس المال فهو ان مالك لم يتعهد بذلك. و الى ما ذكر يشير صاحب الجواهر، عرض کنم خدمت که عبارت صاحب جواهر را نمی خونیم، فقط میریم متن را می خونیم. دلیل مسئله را گفتیم، متن را بخونیم. بریم بالا: ولو تلف مال المضاربه، دیگه متن فتواست، دلیلش را خوندیم. ولو تلف مال المضاربه قبل الاداء، امام می فرمد لم یجب علی المالک الاداء من غیره. چرا؟ یک کلمه: لعدم الاذن علی هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربه، اونی که تعهد کرده هو الاذن بالشراء کلیان، اما مقیدا بالاداء من مال المضاربه، لأنه من الاتجار بالمال عرفا. نعم للعامل، این دیگه خیلی مهم نیست. نعم للعامل، این چیز مهمی نیست. عامل میتواند شخصا هم کیسه ها را ببرد در بازار معامله کنه، اون خیلی مهم نیست. ورق را برگردونید، صفحه 110 ورق را برگردانی صفحه 110 ورق را برگردانی صفحه 110 عبارت مرحوم سید چه می فرمان آقا؟ بله؟ اون به بحث ما مربوط نیست، ما فقط حمله میخونم که مالک ملزم نیست، حالا خود عامل بخواد هر کار کنه بکنه، ما اونی که مربوط به بحث ماست خونده ایم. خب عرض کردم خدمتتون که صفحه 100 عرض کردم خدمت 110 بیارید. لکن الظاهر من السید طباطبایی فی العروه انه اذا فرز تلف مال المضاربه قبل الوفا كان في ذمه المالك يعبدي من ماله الاخر. اینا فتوی است که هیچ موافقی در فقها نیست. عبارت جواهر من نخوندم، جواهرم همه میگه، اصلا کسی نیست. اقول لا شک ان زمان المالک کان محدودا بما دفعه الى العامل فاذا اشترى في الذمه للمالک ولكن تلف راس المال قبل الوفا فليس هناك اي دليل على اضافه کنید لزوم الاداء، کلمه لزوم بگذارید، لزوم الاداء من ماله خصوصا في الشركات الوسيعه التي تكون زمان الشركه محدودا براس مالها فقط ولا يكون لغيره اي مسؤوليه امام الغرماء. هذا كله اذا زارب شخصيا باموال محدوده وقد عرفت حكم تلف راس المال. عرض کردم خدمت که نستوزه به ما ذکره فی شرکات الحدیثه اعنی شرکت توصیه. یه مسئله آوردم، البته امروز 6 شرکت جدیدی در دنیا هست که باید احکام اینها را از اسلام در بیاره. یکی همین شرکت توصیه هست. آیا طرفین حق دارن بگن ما محدودیتمان در مسئولیتمان در حد همین سرمایه است؟ البته از اول به مشتری ها هم اعلام میکنن چون بیانیه دارن، مشتری ها بدونن که زمان مسئولیت در حد این معامله. شرکت توصیه کدومه؟ الرائج فی البلاد وهی الشرکه التي تكون اصحاب حصص مالیه و خارجین عن الاداره، فقط سرمایه گذاری میکنن، مدیر عامل کار را انجام میده. ولا یکونون مسئولین الا فی حدود حصصهم من رأس المال و یسمون موسین. عرض کردم خدمتون که و من المعلوم ان الشرکه تعین مدیرا عاملا لها و هو یشتری و یبیع و لو خسرت الشرکه ورشکست بشه فش اصحاب الحصص غیر مسئولین الا حسب اموالهم و حصصهم. هازا من جانب اینجا گریز بزن. خب انسان که منبر که میره یه چیزی میگد و گریز میزند. بحث ما که در شرکت توصیه که نیست، شرکت توصیه را آوردیم تا یک نوع مسئله روشن بشود. ما نحن فیه هم شبیه شرکت توصیه است. از اول مالک به عامل میگد مسئولیت من در حد همین کیسه است. حالا کیسه را دوز بود دیگه من بالاتر از این به اصطلاح مسئولیتی ندارم.
اول باید ما شرکیت شرکت توصیه را ثابت کرده باشیم بعد تنظیم بیاریم.
اشکال آقا چیه؟ بله از اول آقا عرض کردم که مدیر عامل آدمی که مضارب هست قهرم باید مطلب را به مردم بگد، معلوم بشود که من نماینده این سرمایه هستم در این. البته اگر نگن اون یک نوع عرض کردم خدمت که تدریسه، بس در اونجا نیست. خب من یه مثال دیگر میزنم غیر از این شرکت، یه مثال دیگر میزنم عرض کردم خدمتتون که اگر من نمیدونستم، خیال میکردم که پول مال خودمه، دادم به یک نفر عامل که با این پول عرض کردم تجارت کنه، بعدن تبین بر این که این پول غصبی مال دیگری مال من نیست، اینم رفته جنس خریده و به همین از کنم کیسه ای که من بهش دادم. در اینجا شما چه میگی؟ مسلمن این معامله باطله. چرا؟ مسئولیت من در حد این کیسه بود، این مالم که غصبیه، با غصبی که نمیشه. این آقا رفته از معامله کرده، حالا معلوم میشود جا خالیه، قهرن داخل تحت اون قاعده کل سمن ازا تلف قبل قبضه معامله می شود باطل. خب از این صفحه دیگه رد بشیم، مسئله تمامه. از کنم برگردم مسئله بعدی، صفحه 111 تمام شد. المسئله الخامسة والعشرون، تعبیر از کنم عددی را میخونیم. المسئله الخامسة والعشرون، مسئله عرض کنم خدمت که 25 چیه؟ مسئله 25 را عنوان میکنیم، شرحش میماند برای فردا. عرض کنم خدمتون که حضرت امام در این مسئله دو بخش دارد، بخش اول را امروز میخونیم، بخش دوم را عنوان میکنیم برای فردا. اما بخش اول که میخونیم اون این است که اگر من کسی را عامل کردم، عامل نباید از کنم امر تجارت را به زید و امر بک از کنم واگذار کنه، من تو را عامل کردم، تو باید برخیز تجارت کنی، شما بشینید تو خانه از کنم زید را وکیل کنید که کارها را او انجام بدهد، این حرام است و معامله باطل. ظاهر مضاربه این است که عامل به شخصهی باید این معامله را انجام دهد، حق ندارد معامله را به دیگری واگذار کند. بله یک کارهای دوندگی دارد، تجارت یک کارهای دوندگی دارد. بله دوندگی را میتوند به پسرش، به حمار، به باربر، به دیگری. مدیر عاملی که عرض کردم کت شلوار دارد و ات شلوارش هم اتو کرده است، او که نمیاد عرض کردم دنگه برنج را دوش بگیرد و بیارد در مغازه، مسلمن باید حماری باربر این کار را انجام بده. کارهای دوندگی که عرفن عامل انجام نمیدهد اونو واگذار کنه، باربری را عرض کردم خدمتتون که دلالی را، حتی کشیدن و تحویل دادن مشتری. خب اگر واقعا معامل مشتری زیاده، خب من تنها که نمیتونم، حتما باید یه وزانی کجاری پیدا کنم. بنابراین کارهای جزئی را میتوند واگذار کند، اما اسکلت معامله را، کلی معامله را حق ندارد واگذار کند. این بخش اول در کلام امام. بخونیم المسئله الخامسة والعشرون لا یجوز للعامل، صفحه 111، لا یجوز للعامل ان یوکل غیره فی التجاره، خودش بشیند تو خانه در کرسی گرم کسی دیگر کارها را انجام بدهد، به ان یوکل الیه اصل تجاره من دون اذن المالک. نعم یجوز له التوکیل و الاستئجار ف فی بعض المقدمات که عرض کردم کم دل دوندگی دارد. فی بعض المقدمات، بله فی ایقاع بعض المعاملات، دلالی را میبینم گرود این برنج را برای شرکت جوش کند، بخرد بیاورد، اشکالی نداره. اون واسطه است برای انکار. التي تعالف ایکالها الال دلال. این بخش را خوندیم. بعد حضرت امام در این بخش دوم که فاصله انداختیم یه مسئله را مطرح میکند که ما عناوین مسئله را میگیم، شرحش برای فردا. اون این است که میفرماید مالک سه نوع میتوند اذن بدهد. نمیگیم عامل سه جور میتونه کار کنه، نه، مالک سه جور میتونه اذن بدهد. اولین است که اذن بدهد که عامل دوم عامل مالک باشه. یعنی چه؟ یعنی دومی بیاد جای اولی، پای اولی را شستشو بده بیرون کنه. این اولیه. ان یکون العامل الثانی مکان العامل الاول. البته تعبیر من اینه، تعبیر آقایان این است که این جناب دومی عرض کنم عامل مالک باشد. این همون است که آقایان میگن معناش این است که عامل اول فنش، برو بیرون، فقط این عامل دوم. اگر چنین اذنی را بدهد ظاهرا اون یک عامل بودن عامل اول باطل می شود. یک. دوم بگد نه، برادروار باشی، تو هم شریک این عامل باش، من دوتا عامل می خواهم، هم تو را هم او را، اما با هم. این هم صورت، صورت دومه. سومی است که اجازه دهد جناب عامل عامل دوم را عامل خود عامل قرار دهد، ضد اولی. در اولی عامل دوم عامل مالک بود، در اینجا عامل دوم عامل خود عامله، که در واقع در طول هم هستیم، در طول هم هستیم، در اولی عرض هم هستیم که بگن باطل میشه، ولی در سومی طول هم هستیم. تو عامل مالک باش، دومی هم عامل عامل دوم. میفرماید مالک میتوند سه جور اذن دهد، نه عامل میتونه ها، عامل که نمیتونه. مالک میتوند سه جور اذن دهد، اذن بدهد که عامل دوم عامل مالک باشد، اذن بدهد که هر دو شریک باشند، اذن بدهد که دومی هم عامل عامل باشد. آیا اینها صحیح هست یا باطل؟ فردا انشاءالله بخونه، انشاءالله.